بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 12، مورخ 17/7/89.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام صاحب جواهر در این که منکر ضروری مطلقا کافر است ذکر شد. برای نقد نکات ثلاثه ایشون مقدمه ای رو عرض میکنیم. مقدمه این است که انکار ضد اقرار است، تارتن این عنوان به کار میره که انکر زیدون، زید فلان مطلب و انکار کرد، یعنی بهش میگن بچه دزدی کرده فانکره، انکار میکن. انکار ممکن است سه حالت داشته باشه: یقین دارد این عمل واقع نشده، منکر است، یقین داره بچهش دزدی نکرد، تارتن شک داره این عمل واقع شده یا نه، معذالک انکار میکنه، انکار صدق میکنه. مرتن سالس یقین دارد این عمل واقع شده است، معذالک انکار میکنه، در هر سه حالت انکار صدق میکنه. ولیکن تارتن به جای کلمه انکار جحود و جهد به کار میره. این کلمه در ادب و لغت عربی معنای خاصی داره. به جای چی؟ نه الان میخوایم بگیم معنای خاصی داره، هنوز نگفتیم، صبر کنیم. گاهی به جای انکار جهد میگن، جهد معنای خاصی داره، حالا معناشو میگیم چی. جهد و جحود آنجا به کار میرود که انسان یقین داره مطلبی صحیح هست، واقع شده، حق است، معذاله برو انکار میکنه. به این انکار با علم به صحت یا علم به وقوع جهد گفته می شود. معجم مقاییس اللغه میگه و من هذا الباب الجحود و هو ضد الاقرار. جحود هم مثل انکار ضد اقراره، اما با یک قید: ولا يكون الا مع علم الجاحد به انه صحيح. جحود با علم جاحد است به صحت مطلبی که داره او رو انکار میکنه، یعنی با این که میدونه صحیحه انکارش میکنه. قال الله تعالی ذیل عبارت معجم مقاییس اللغه و جحدوا بها و استیقنتها انفسه. خلیل ابن احمد در کتاب العین جحود ضد اقرار است، مثل انکار و معرفت، یعنی با این که شناخت به یک شیئی داره او رو انکار میکن. فروغ اللغه رو نگاه کنید، ابو هلال عسکری و سایر کتب لغت، نتیجه این که جحود مطلق انکار نیست، بلکه جحود انکاریست، انکار مطلبیست که یقین داره اون مطلب واقع شده صحیح هست، اما این آقا او رو انکار میکنه. این در کتب لغت. پس از این مقدمه وارد میشیم روایات باب و ظاهر کلمات اصحاب و مکاتبه عبدالرحیم قصیر رو بررسی میکنیم تا ببینیم ملاک کفر مطلقا انکار ضروری است یا انکار خاصی است. از مکاتبه شروع میکنیم. سند مکاتبه این است: علی ابن ابراهیم طبق نقل شیخ کلینی در اصول کافی جزء دوم باب ان الاسلام قبل الایمان، علی ابن ابراهیم، عن عباس ابن معروف، عن عبدالرحمن ابن ابی نجران، عن حماد ابن عثمان، عن عبدالرحیم القصیر قال كتبت مع عبد الملك ابن اعيان الى ابي عبد الله عليه السلام اساله عن الايمان ما هو فكتب الي مع عبد الملك ابن اعيان سألت رحمك الله عن الایمان. در وسائل روایت تقطیع شده، ما یه قسمتی جلوتر میخونیم به خاطر توجه بشه به روایت. سألت رحمك الله عن الایمان، الایمان هو الاقرار باللسان و عقد في القلب و عمل بالارکان الى ان قال، به اینجا میرسن. فاذا اتى العبد كبيره من كبائر المعاصي او صغیرتن من صغائر المعاصی التي نهى الله عز وجل عنها کان خارجا من الایمان ساقطا عنه اسم الایمان و ثابتا علیه اسم الاسلام فان تاب و استغفر عاد الى دار الایمان. و اینجا رو دقت کنید، ولا يخرجه الى الكفر الا الجحود والاستحلال ان يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجا من الاسلام والايمان داخلا في الكفر. سند روایت علی ابن ابراهیم ثقت عباس ابن معروف امی ثقه عبدالرحمن ابن ابی نجران ثقت معتمد فی روایته حماد ابن عثمان فرازی و ناب که به نظر ما متحدند من اصحاب الاجماع لا شک فی وثاقته. مشکله سند در عبدالرحیم قصیر است. این راوی اخیر وثاقت به صراحه در کتب اصحاب رجال نداره، لذا اگر او رو مجهول بدانیم روایت معتبر نیست، چنانچه از عبارت صاحب جواهر و مبنای مدرسه نجف مرحوم آقای خویی جهالت عبدالرحیم قصیر استفاده می شد. ما عرض می کنیم که عبدالرحیم قصیر از نظر شخص همان عبدالرحیم ابن عتیق است که در برخی از اسناد دیگه واقع شده است و نقل دو نفر از اصحاب اجماع حماد ابن عثمان و ابن مسکان از عبدالرحیم قصیر اماره وثاقت اوست. حالا مبنا رو یه جایی با توضیح بدیم که دیگه حالا انشالله در وقتش عرض میکن. اگر احتیاج به وثاقت عبدالملک ابن اعینم باشد که نامه رو او برای امام صادق برده است و جواب آورده است، عبدالملک ابن اعین هم که برادر زراره است کشی به سند صحیح از حسن ابن علی ابن یقطین نقل میکنه و او میگوید مشایخ میگویند حمران ابن اعین و زرارت ابن اعین و عبدالملک ابن اعین این سه برادر کانو مستقیما، خود حسن ابن علی ابن یقطین هم متکلم ثقتون، بنابراین اعتبار و وثاقت عبدالملک ابن اعین هم از این راه اثبات میشه، لذا روایت به عنوان شاهد که صاحب جواهر مطرح کرده نیست، بلکه به نظر ما بالاتر به عنوان دلیل محسوب میشه. و اما دلالت روایت قطعا ثابت میکنه، ایکانو مستقیما اشاره به اون نکته ای داره که نسبت به زراره و اون مشکلاتی که برای زراره در برخی از روایات آمده نفی اونا رو میخواد بکنه، یکی از اون مشکلات هم عدم وثاقت زراره بوده که تو روایات چیز وارد شده است، نسبت کذب و غیره اینا میخوان از این سه برادر نفی بشن. از این حالا بالاخره دیگه هم متکلم بوده هم ثقه بوده شیخ طوسی در اصحاب امام رضا، نه این نیست، در ذیل اصحاب امام رضا. ببینید نسبت به حسن ابن علی ابن یقطین چی میگه، متکلم بوده، مطالبی که نقل میکنه در فقه و غیره، و ضمنی که تمام این مطالب رو مناقشه بکنید اصلا احتیاج به این که در خصوص این روایت عبدالملک ابن اعین وثاقتش ثابت بشه نیست، اصلا نیازی به این مسئله نداریم. چرا نیاز نداریم؟ به خاطر اینکه اگه ثابت شد طبق اون مبنا عبدالرحیم قصیر ثقه است، عبدالرحیم قصیر داره میگه کتبت و الی ابی عبدالله به توسط عبدالملک ابن اعین فکتب الیه مع عبدالملک ابن اعین، کتب الیه، ثقه میگه امام به من نوشتن با این آقا، یعنی نامه امام رو این آقا آورد، برای او محرز این نامه نامه امامه، لذا میگه فکتب الیه، احتیاجی هم به اثبات وثاقت اون نیست. ما گفتیم اگه کسی تشکیک کنه به نظر ما اون کانون مستقیمن هم دال بر وثاقت او خواهد بود. مشکلی ایجاد نمی کنه هر کدوم باشه، ولی ما باز یک پله بالاتر میخوایم، یک روایتی در کافی هست که او روایت اگر مراجعه بشه مقارنه با این روایت بشه و در او روایت عبدالکریم ابن عتیق آمده است، به روشنی قرینه بر اینه که اینا یکی هستن. حالا الان کاری هم به اون نداریم، خیلی ثمره این باز توی خصوصی بحث نداره. الان اون ثمرهی که برای ما داره اینه که ما انگوش میذاریم میگیم عبدالرحیم ابن عتیق هم به عنوان این که اصحاب اجماع از اون نقل کردن معتبره. بله حرف مدرسه نجف هم توجه به همون حرف داشتیم که این حرف رو عرض کردم که عبدالرحیم ابن، عرض کنم که عبدالرحیم القصیر همون عبدالرحیم ابن عتیق است به کمک اون قرائن بالاخره، ولی ایشون میفرمایند نه، مشترک بین دو نفر و هر دو مجهولن، بنابراین روایت از این جهت اعتبار نداره. ما هر دو نکته رو با یه عبارت خواستیم رد کنیم، اعتبار روایت به خاطر نقل اصحاب اجماع در جایی باید در جای خودش بررسی بشه، شخصا مجهول نیست، عبدالرحیم قصیر همان عبدالرحیم ابن عتیق است، مخصوصا که در بعضی از روایاتم در بعضی از اسناد آمده عبدالرحیم ابن عتیق القصیر، که دیگه کاملا مشکل رو برطرف میکنه. اما دلالت روایت، دقت کنید، صاحب جواهر به ذیل روایت استناد میکنن و برای ذیل اطلاق قائلن، میفرمایند امام صادق فرموده است هر کسی به حلال بگوید حرام است، به حرام شرعی بگه حلال است، و دانه به ذالک اعتقادی به این مسئله داشته باشه خارج از اسلام است، کافر است. این ذیل اطلاق داره که این شخص بداند و عمل واقعا حلال بگه حرام کافر میشه، یا نداند هم صورت علم رو میگیره هم صورت جهل رو. ما عرض میکنیم این ذیل تطبیق صدر روایت است و صدر روایت اینه ولا یخرجه الى الکفر الا الجحود والاستحلال. کسی که گناه انجام میدهد چه صغیره چه کبیره، امام ابتدا میفرماین خارج از ایمان است، اما اسم اسلام برش ثابته، اگه توبه کند به ایمان بر میگرده. بعد میخوان اون نکته اعتقادی بین مرجعه و معتزله رو توضیح بدن، میخوان بفرماین مرتکب کبیره یا صغیره به تنها ارتکاب کافر نمیشه، ولا یخرجه الى الکفر، او رو به کفر نمیرساند الا الجحود والاستحلال. خب جهود معنا کردیم در مقدمه، جحود مطلق انکار است؟ نه خیر، انکار خاصی است. جحود انکار است با این که یقین داره اون مطلب حق است ولی انکارش میکنه، اینو میگن جحود. پس امام میفرمایند اون چه که انسان رو به کفر میرساند جحود است. بعد براش مثال میزنن، ان یقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال. جحود یعنی این که به امری که حلال است و میدونه حلال است بگه حرام است. جحود معناش این بود، به امری که حرام است میدونه حرامه بگه حلال. بنابراین این ذیل مصداق این صدر است. جحود در صدر مطلق الانکار نیست، لذا از این روایت استفاده نمی شود که مطلق انکار یک واجب کفر است ولو انکار جحودی نباشه. روایت میگه انکار جحودی مستلزم کفر است. این شاهدی که صاحب جواهر اقامه کرد. پس ببینید رو کلمه جحود که چه معنایی است دقت نشده، اطلاق ذیل عقد شده، اطلاق ذیل مثال و تفسیر برای جحود است. جحود هم در لغت معنا کردیم یعنی چی. ضمناً همینجا وسائل نگاه کنید، از شیخ صدوق به نحو دیگری روایت نقل میشه، البته مصر به استدلال نیست ولی روایت کافی دقت و بار معنایش بیشتر اون چه صاحب وسائل از علل نقل میکنه. ولا یخرجه مثلا من الاسلام الا الکفر والجحود والاستحلال، تقریبا آدم میتونه اطمینان پیدا کنه که اون الا الکفر الا الکفر بوده چنان که در کافی هستش، ولو به استدلال ما هر کدوم باشه لطمه نمیزنه. ولا یخرجه الا الکفر الا الجحود والاستحلال ان یقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال. این روایت بله
دانه هست.
عقیده پیدا کنه بهش بالاخره. خب حالا معید میشه، قرینه میشه بگید دانه اعتقاد پیدا کنه، ولی اون کلمه جهود به روشنی مطلب و اثبات میکنه که دیگه جای اگر اون کلمه نبود فقط با دانه و استحلال ممکن بود کسی خدشه بکنه که آقا استحلال یعنی حلال شمردن یک شیئی ولو ندونه در واقع حرام است، دانه هم اعتقاد پیدا کنه ولو در واقع ندونه جهل مرکب باشه براش. اما جحود روشنه در لغت به معنی انکار خاص است، انکار عن علمین، با اینکه میدونه مسئله چنینه. روایات دیگر هم در فقه شما نگاه کنید، طرف بیاد میگه پولی به فلانی دادم، فجحده او، انکارش کرد او، پولی از او دست من است، منم میتونم این رو انکار کنم خودم بخورم. امام فرمودن اگه به اندازه اوست بله. این جحود این بار رو داره در لغت هم لغویین، محققین از لغویین به این مسئله تصریح میکنن. عطف تفسیری در روشنه، عطف تفسیریه روشنه. اگر میگود جحود اول استحلال با طرف شما درست بود، عطف تفسیری استحلالم در حقیقت میشه رو همون بار رو داره، ولو نتونیم لغتا اثبات کنیم استحلالم همون بار رو داره بالاخره. چیز حرامی که میدونه حرامه بگه من حلال میشمارم مثلا، اینه. ولی استحلال عطف تفسیری روشنه. روایت دوم وسائل الشیعه باب دوم از مقدمات عبادات، حدیث دوم، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن حسن ابن محبوب عن داود ابن کثیر رقی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام سنن رسول الله كفرائض الله، فقال ان الله عز وجل فرض فرائض موجبات على العباد فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها و جحدها کان کافرا. سند روایت الى داود ابن کثیر رقی کاملا محل اعتماد است. داود ابن کثیر رقی گفتگو در او فراوان و ما الى الان فیه من المتوقفینی، هنوز به نظر ما کار میخواد نسبت به شخصیت و تجمیع قرائن میخواد، لذا فعلا با این نگاه روایت سندن معتبر نیست. اما دلالت روایت کاملا روشن است. امام صادق علیه السلام می فرمایند ملاک کفر ترک فریضه و جحود به فریضه است. و در مقدمه گفتیم جحود مطلق الانکار نیست بلکه انکار مع العلم است، لذا مفاد این حدیث هم این است که جاحد یک گناه یا یک واجب کافر است نه مطلق منکر. روایت سوم اینا رو میخونیم بعد اون اطلاق نصوصی رو که صاحب جواهر گفتن ببینید اطلاق نصوص همه همیناست، جز اینا نصوصی نیست. در تمام این نصوص هم کلمه جحد آمده و توجه به کلمه نشده، لذا ادعا شده نصوص اطلاق داره، اطلاق نداره اصلا نصوص. روایت سوم همان باب دوم از مقدمات عبادات، حدیث 13 محمد ابن یحیی انا احمد ابن محمد، عن محمد ابن اسماعیل، عن محمد ابن فزیل، عن ابی الصباح الکنانی، عن ابی جعفر علیه السلام. باز این روایتم تقطیع شده در وسائل، ما یه قسمتای لازمتر رو اشاره میکنیم و خوب دقت کنید، برخی از محققین به همین روایت استدلال میکنن، به ذیلش که اشاره میکنیم کدام فراز، و میگن این روایت دلالت داره منکر ضروری مطلقا کافره. باز ببینید دقیقا دلالت بر عکس و مطلب داره، نه اینکه اون چه ادعا میشود. عن ابی جعفر علیه السلام یقول کان علی علیه السلام یقول لو کان الایمان کلاما لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن عندنا قوما يقولون إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مؤمن. قال فلما يضربون الحدود ولم تقطع أيديهم وما خلق الله خلقا أكرم على الله عز وجل من المؤمن لأن الملائكة خدام المؤمنين. ثم قال فما بال من جحد الفرائض كان كافرا. سند روايات غیر از محمد ابن فزیل مشکلی نداره. محمد ابن فزیل اگر محمد ابن فزیل ازدی باشه ضعفه الشیخ، لذا روایت سندن ساقطه. اما اگر بگوییم محمد ابن فزیل محمد ابن قاسم ابن فزیل است که علل ازهر چنین است، محمد ابن قاسم ابن فزیل هم ثقتون، لذا سند روایت معتبره. بنابراین علا خلاف تعبیر مدرسه نجف و برخی از محققین به ضعف سندی روایت، روایت به نظر ما سندن معتبر است. دلالت روایت علالاثر، یعنی ممکنه یه احتمال ضعیفی برای کسی برای خدشه باشه، ولی به نظر ما و احتمال ضعیف خیلی جای اعتبار نداره. ما وارد نمیشیم این دو سه مورد رو، چون اصلا برای بحث ما نیازی به اثبات سندی اینا نیست، ما هیچ احتیاجی به اینا نداریم. توی باب روایت معتبر سندن هست میخونیم فردا که عرض کنم کفر محورش جحوده، اثبات سندی سندش معتبره، همه اینا ضعف سندی داشته باشه معید میگیری، جز این روایات هم روایت دیگری نیست و اطلاق نصوصی که صاحب جواهر گفتن در هم میریزه. لذا اگر احتیاج به استدلال، محور استدلال یکی از اینا بود و لازم بود، حتما کاملا بررسی میکردیم، حرفا رو میزدیم، دو روزم معطل میشدیم. چرا محمد ابن فزیل عزدی که مدرسه نجف میفرماین اون است و او غیر از محمد ابن قاسم ابن فزیل است، چرا نیست، چرا اینا یکی، محمد ابن فزیل همون محمد ابن قاسم ابن فزیل، با تضعیف شیخ چیکار کنیم، وجهش روشنه. بحثایی که حالا الان احتیاجی بهش نیست، خیلی معطل بشه. دلالت روایت امام باقر علیه السلام ابتدا از حضرت امیر نقل میکنن که این نظریه مرجعه و معتزله اهل سنت که میگن ایمان و اسلام صرف قول است، حضرت امیر یه حرف رو رد میکردن، میفرمودن ایمان صرف کلام نیست، چون اگر ایمان صرف کلام می بود خدا دیگه نه روزه و نه نماز و حلال و حرام نمی داشت. لو کان الایمان و کلامن، اینا رو دقت کنید، با اون مقدمه چند روز قبل همه اشاره بون بحث اختلافی بین جناهای مختلف اعتقادی شیعه و اهل سنت است. آیا ایمان صرفا کلامه که مرجعه میگن؟ پس بنابراین مرتکب کبیره از ایمان خارج نیست، همچنان مؤمن است، چون مؤمن یعنی گفتن شهادته. حضرت امیر رد میکردن این نیست، لو کان الایمان و کلامن، اگه ایمان فقط کلام باشه که روزه نمیخواست، نماز نمیخواست، حلال نمیخواست، حرام نمیخواست، همون کلامو گفته بود تمام بود. باز دوباره راوی به امام باقر عرض میکنه قول مرجعه اهل سنت رو، آقا ان عندنا قوما یقولون اذا شهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله فهو مؤمن. عندنا قوم مرجعه اهل سنت هم میگن آقا شهادت این ایمان است. امام باقر اینجا دقت کنید دو سه تا نقض وارد میکنن به این نکته که ایمان فقط شهادت این نیست. میفرماین اگه قائل به شهادت این مؤمن است، پس چرا به قائل به شهادت این حد میزنن؟ چرا دستش قطع میکنن؟ مگه از این بر تو روایات نداریم اعظم خلقن اکرم خلقن عند الله مؤمن است؟ در روایات داریم ملائکه خدام المؤمنین است، جنت برای مؤمنین است، جوار الله برای مؤمنین است. اگه ایمان صرف گفتن شهادت این باشد، پس چرا حدش میزنن؟ چرا دستش قطع میکنن؟ با اینکه مؤمن این همه ویژگی های خوب رو داره، نباید کارا رو بکنن، پس باید آزادش بذارن هر کار دلش میخواد بکنه. بعد امام فرمودن یه نقض دیگه به این معنا، اگه ایمان صرف شهادت این است، فما بال من جحد الفرائض کان کافرا. پس چی چیه که کسی که جاحد فرائض بهش میگن کافر؟ نباید بهش میگن کافر. یعنی کسی که شهادت اینو گفته یکی از فرائض رو جحد کرده، چرا بهش میگن کافر؟ اگه مؤمنه نباید بهش بگن کافر. فما بال من جحد الفرائض کان کافرا. به این ذیل استدلال شده است که منکر فریضه من الفرائض کافر است و روایت اطلاق داره. خب روشن شد با مقدمه‌ای که امروز گفتیم، جحود مطلق الانکار نیست، بلکه انکار مع العلم است. لذا روایت هم همین معنا رو میگوید، اطلاقی نداره. میگه منکر فریضه من الفرائض اگر عالم به حکم است، جاحد بر او صدق میکنه، لذا کافر خواهد بود. بررسی ادامه روایات خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب میلاد کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها رو که انشاءالله گفته میشه در امروز هست، خدمت دوستان تبریک عرض میکنم.